مراقبه های کوچک کوچک برای خودش بذاره. توضیح میدم یعنی چی؟ مراقبه های کوتاه مدت کوچک کوچیک کنیم مراقبه رو. یه وزنه بردار که روز اول 200 کیلو رو بالا سرش نمیزنه، از وزنه های کوچیک کوچیک شروع میکنه تا برسه به او، تا انسان قوی بشه، جسمش قوی، حالا تا روح آدم و اراده آدم قوی بشه از کم شروع کن. یک روز آدم با خودش تصمیم بگیره چشمش رو، اگر میبینه گناهش گناه زبانی خیلی براش هست، عرض کردم این حالا من به بهانه چشم دارم میگم، هر گناه دیگه، یک روز آدم با خودش تصمیم بگیره که این گناه تو این یک روز انجام نده. اگه میبینه زورش به همینم نمیرسه، نذر بکنه که اگه یک روز عمدن چشمش گناه کرد، یه موقع از چشم عمدی نیست، میفته به یه جایی که گناه نیست، ولی اگر عمدن یک روز چشم گناه کرد، یه مجازاتی خودشو بکنه. مثلا فرض کنید یه وعده غذا نخوره، یه روز روزه بگیره، نذر مجازات که شرعن هم درسته. یک روز رو آدم میتونه خودشو کنترل بکنه، وقت اگر یک روز رو تونستی اینو بیشترش کن، وزنه رو سنگینترش کن، تبدیل کن به دو روز آدم نذر بکنه که تو طول این دو روز خدایا اگر من چشمم عمدن گناهی مرتکب شد، مثلا یه روز روزه بگیرم، یه مجازات خدا بکن. دو روز موفق شدی، باز بیشترش کن، 4 روزش کن، 6 روز، یه هفتهش بکن، 10 روزش کن، 2 هفتهش بکن، تا 40 روز، خورده خورده تا 40 روز. تو هر کلاسی هم که خطا کردی، خوردی زمین، مثلا تو اون 3 روز که با خودت 3 روز تصمیم گرفته بودی، اینجا اگه خدا نکرده دست در رفت، اینجا اون کلاس 3 روز رو دوباره تکرار کن تا بتونی از این قبول بشی بری کلاس بعدی. 3 روز دوباره به خودت نذر بکن که اگه تو طول این 3 روز من گناهی رو چشمم مرتکب شو، فلان مجازاتو داشته باشم. اون وقت اگه آدم به 40 روز خودشو برسونه، 40 روز یه ترم تکاملی نفسه، آدم دیگه از این کلاس میره بیرون، یعنی چشم دیگه مهارش دست میاد، یا اگه کسی رو زبانش کار میکنه مهارش دست میاد، دیگه آدم میتونه اون مرحله رو طی بکنه که پیغمبر فرمود من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه الى لسانه. 40 روز اگر کسی خالصانه در خونه خدا وایسه و حکمت بهش میده، 40 روز یه ترم تکاملی نفسه. دومین کاری که آدم بتونه عفت الفرج کنترل قوه شهوانیشو داشته باشه، فکر و خیالشو کنترل بکنه. گاهی موقع آدم چشمشو مراقبه ها، اما تخیلاتشو مراقب نیست، این فکرشو با خودش تخیل بکنم، تو خیال بافی میکنه یه چیزایی رو که کیفای نفسانی دارم تو تا آخرش میره، ولو گناه نیست، اون تخیل و فکر اعوذ بالله فحشا گناه نیست، به پاش فحشا نمیویسن، اما میتونه آدمو یواش یواش تحریک بکنه، اون قول خفته رو بیدار بکنه، طوری که تو بیرونم آدم مبتلا به گناه بشه، وقتی که فشار بهش بیاد اینجوریه دیگه. لذا تخیل و فکر رو هم آدم باید کنترل بکنه. حضرت عیسی علیه السلام در یه روایتی داره که به حواریون فرمود یاران من ان اخی موسی امرکم ان لا تزنوا، برادرم موسی میگفت که فحشا مرتکب نشید، ولی من میگم فکر فحشا رو نکنید، و انا امرکم ان لا تحدثوا انفسکم بالزنا، ولی من به شما میگم حتی حدیث نفس هم نکنید، تخیلات و فکر فحشا رو نکنید. چرا؟ خود اون بزرگوار فرمود، حضرت عیسی علیه السلام فرمود به خاطر اینکه اون کسی که افکار شهوانی داره، ولو اینکه این به پاش گناه نمی‌نویسن، ولی مثل این میمونه که توی خونه تازه رنگامیزی شده شما آتیش روشن کنید، این آتیش ولو خونه رو نسوزونه، ولی دود که میزنه، تاریک که میکنه، این افکار آدمو تاریک میکنه و یواش یواش تحریک میکنه. لذا فکر و خیال رو هم آدم باید نگذره آزاد باشه. اگر میخواد فکر و خیال رو کنترل بکنه، قضا بهش بده بابا فکرتو مشغول کن، نذار آزاد باشه. یک قاعده بسیار بزرگ اخلاقی از اهل بیت من خدمت شما بگم، یک قاعده بسیار بسیار با عظمت اخلاقی، اهل بیت فرمودن ان نفس ان لم تشغلها یشغلک، نفس جوریست که اگه تو رو سر کار نذاری او تو رو سر کارت بذاره، نفس رو باید مشغولش کنی، اگه تو رو مشغول نکنی او تو رو مشغولت بکنه، وقت مشغولت بکنه میبرد به یه جاهایی که ناکجا آباده ها. لذا باید نفس رو سر کار گذاشت، مشغولش کرد، نباید آزاد گذاشت که هر جوری دلش بخواد منو ببره. لذا آدم فکر و خیالشو مشغول کنه، نظر آزاد باشه، حفظ قرآن بکنه آدم، ولو کم ها روزی آیه، ذهن مشغول باشه، حفظ شعر بکنه، اون چیزی که مورد علاقه شه، خودشو مشغول کنه، ورزش بکنه، مشغولیت داشته باشه، نشینه آزاد. و اگرم احیانا یه جای آزاد نشست خلوت، فکر ممکنه ناخودآگاه فکری بیاد تو ذهن آدم، ادامه نده، پاشو خودشو به یه چیزی، پاشو یه آب بخوره، یه چند قدم بزنه، این رشته رو پارش بکنه، نذاره ادامه پیدا بکنه. اینم دو. سومین چیزی که برای کنترل شهوت و برای اصلا دوری از گناه کلن، حالا ما به بهانه شهوت داریم این حرفو میزنیم، ولی کلا گناه، حتی غیبت، حتی چیزای دیگه، آدم تو محیط های تحریک کننده وارد نشه. آقا از اول آدم تو محیطی که من وقتی میبینم خودم زورم نمیرسه که جلو خودمو بگیرم، وقتی میبینم چند نفر اهل غیبت هستن، نرو توشون بشین. تو که بیری اونجا جوگیر میشی، نمیتونی جو عوض بکنی، خودت جوگیر میشی، خود از اول اونجا نره. تو محیط هایی که آدمو میکشونه به گناه، حالا ما بحثمون شهوت، تحریک کننده است آدم وارد بشه، چه محیط های حقیقی، چه محیط های مجازی، چه محیط های مجازی. من که زورم به خودم نمیرسه وارد یه سایت هایی میشم تو اینترنت، از اون اول وارد بشم. بعضی ها رو موبایل بیچاره کرده، اینجور نی؟ موبایل بعضی ها رو بیچاره کرده، دینشون رو درشون بگیر. خب عزیز من 20 سال پیش کدوم موبایل داشتی؟ زندگی کردیم این موبایل تو از کنار. تو که میبینی این محیطی هستش که نمیتونی کنترلش بکنی، محیط از خودت دور کن، تو این محیط وارد نشو، بذارش کنار، هیچ اتفاقی نمیفته. مواظب محیط ها باشی. اینم سومی چیز. چهارمی رو فقط اسم میارم دیگه، توضیح نمیدم، اون بحث حجاب، پوشش. اگه پوشش مناسب باشه خیلی جلو تحریک رو میگیره، همون بحث حجاب، چه تو مرد چه به خصوص تو زن، تحریک کننده نباشه. این چهار. و پنجم این که زن تبرج و خودنمایی نداشته باشه، ناز و عشوه نیاد، خودنمایی نداشته باشه که تحریک بکنه. اگر این چیزا رعایت بشه، میتونه آدم کنترل بکنه قوه جنسی رو، و میتونه این قول خفته رو همینجوری خفته نگه داره تا به هر حال اون موقعی که موقعش بشه تأمین جنسی خودش از راه حلال بشه، فشاری هم بهش نیاد، اذیتی هم نشه. و آخر جلسه هست، من عرض میکنم خدمتتون یک چیزی که انسان رو عفیف میکنه، همه اقسام عفت، چه عفت چشم، چه عفت کلام، چه عفت شکم، چه عفت شهوت رو عفیف میکنه، اینه که آدم بدونه که خلوتی وجود نداره. آدم بدونه خلوتی وجود نداره. کجاست که چشمی نبینه آدم؟ او انقدر چشم داره آدمو میبینه، هیچ جای خلوت نداره آدم. اگه آدم این رو بدونه که حداقل 9 دسته هستن که شاهد تو هستن، که روز قیامت هم شهادت میدن، حداقل که اولینش ان الله علی کل شیء شهید، اولینش اوس که شاهدی است که فإن الشاهد هو الحاکم، تو روایت داره که بترسید از اون شاهدی که خودش هم قاضیه، اینجا شاهده و اونجا هم خودش قاضیه، فإن الشاهد هو الحاکم، اولینش او هست. و بعد شهود دیگه، انبیا شاهدن، پیغمبر اکرم که در رأس انبیا هست شاهده، اهل بیت شاهدن، زمین شاهد هست، زمان شاهد هست، اعضا و جوارح شاهد هستن، ملائکه شاهد هستن، اصلا خلوتی نیست. یه چیزی عرض میکنم بحثم تمام، مرحوم رسول ترک که همه تون حالا اسم این بزرگوار رو شنیدید، اون کسی که امام حسین خریدارش شد و خیلی قشنگ شد، خیلی قشنگ شد، میگفتن یکی از رفقای رسول ترک باهاش بیرون رفته بودن موقع نماز مسجد، دیدین قبل از اینکه هنو پیش نماز بیاد، هنو چند دقیقه مونده بود، دورکت اینجا میخونه، دورکت بیره اونجا میخونه، دورکت بیره اونجا میخونه، هی تو مسجد این ورون ور میره، تموم شد و نماز جماعتشون رو خوندن و برگشتن خونه. فردای اون روز رسول باز رفت دنبال این رفیقش که با هم دیگه برن مسجد. اون رفیقش گفت رسول من با تو نمیام. گفت برای چی؟ گفت تو آبروی آدمو میبری. خب بابا وقتی بریم مسجد یه جایی نماز بخون، چرا این ورون ور میری؟ چرا این ورون ور میری؟ آبروی آدمو میبری که با تو هست. رسول گریه افتاد، گفت حق داری، حق داری، چون نمیدونی من تو این زمین انقدر گناه کردم که جاهای مختلف زمین شاهد من بودن، میخوام انقدر این ورانور عبادت بکنم که جاهای مختلف زمین بگن خدایا این برگشت، خدایا این برگشت، این عبادت کرد. تائب و حبیب الله.
همراهان سرای سخن، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی در خصوص موضوع عفت و حیا بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهی ای هموطن، ای ایران.
بوی گل می شکفد در هوای دل بارانی من، و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، چشمهای بیدار و دلهای سحرخیز و شب زنده دار. سلام بنده های خوب خدا، بیدار چشمهای بیدار دل، درود. صاحبان سینه های بیکینه و دست های بخشنده و چشمهای بیدار و دلهای سیقل خورده، سحرتون بخیر. آبران کوچه خواهش و نیایش و سیر و سلوک و سعادت، التماس دعا. این سحر هم در مسیر استقبال از سپیده فجر و صبح صادق، دلخوش و مفتخریم به همراهی شما خوبان. مبارکمون باشه این دقایق ناب و بشارت باران.
دستی ز دل برار و به سویش بزن ناله زدل با دوست عاشقانه تو راز و نیاز کن
ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو. تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو. به اتفاق میشنویم صحبت‌های استاد آشوری رو در شرح داستان‌های ارزشمند مثنوی مولانا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، امیدوارم هر جا هستید اوقاتتون پربرکت باشه. دوستان، در ادامه درس گفتارهای مثنوی هستیم، رسیدیم به یک فصل بسیار زیبا راجع به این که همنشینی داشته باشیم، که همنشین خودش راه رو رفته باشه یا آشنایی به راه باشه و این همنشین خیلی لازمه. به حضرت محمد اشاره کردند که میتونه همنشین فوق‌العاده‌ای باشه برامون و گفتند که کسی که دلش پاک باشه، فطرت نورانی داشته باشه، این به دنبال یه همچی همنشینای خوبی خواهد رفت و اصلا ادامه اونها خواهد بود. مثال شعله ها رو زدش، گفتش وقتی خود اصل آتیش به واسطه باد اینور اونور میشه، مثلا چپ و راست میشه، به همون نسبت زبانه هم چپ و راست میشه. اگه اون خود اصل آتش رو بگیریم، اولیای خدا، مردان خدا، اون زبانه رو بگیریم، افرادی که میخوان همنشین اینا باشن، به هر سویی که اون اولیا نظر کنند اینا هم همون طرفی میرند. خب مثال دیگه ای زده، گفته نور روزن گرد خانه میدود، زان که خور برجی به برجی میرود. اگه خورشید رو بگیریم، اولیا خدا، اون همنشینای خوب، وقتی میتابه به یه خونه، شما فکر کنید یه روزنی هست، یه پنجره ای هست، نور به یه گوشه ای میفته، درسته؟ این نور هم بگیرید کسایی که دوست دارند همنشینی مثل اولیا داشته باشند. خورشید که نماد اولیاست، وقتی تکون میخوره از برجی به برجی، یعنی این که از جایی به جای دیگه داره حرکت میکنه، این نور هم به تبع اون حرکت میکنه. هر که را با اختری پیوستگی است، مروه را با اختر خود همتگی است. از این خورشید یه راهی باز میکنه به اختر، به ستارگان. میگه میبینید که نور خورشید به تبعیت خورشید حرکت میکنه، هر کسی هم نسبت به اون علایق خودش زندگیشو نگاه کنی حرکت میکنه. اعتقاد داشتن قدیم که ستارگان خاصیت خودشون رو دارن، هر کسی هم ستاره خاص خودش رو داره. حالا ادامهش بیت بعد: تالش گر زهره باشد در طرب، میل کلی دارد و عشق و طلب. زهره خاصیت شادمانی و شادی و طرب و این چیزا داره. میگه هر کسی که طالعش زهره باشه عاشق خواهد بود، طالب خواهد بود، نمیدونم تو این حوزه خواهد بود. و بود مریخی خونریز خو، جنگ و بهتان و خصومت جویدو. میگه اگه طالعش مریخ باشه، مریخ خاصیتش اینه که خونریزه، اصلا همش جنگ و جدل میخواد بکنه، بهتان میزنه و حالت بسیار خوبی نداره. اخترانند از ورای اختران. خب میگه حالا این اخترا رو دیدید، هر کسی یه طالعی داره که خصوصیتش شبیه همون اختره، همون ستاره است. حالا این رو در نظر بگیرید، میره ورای، میگه اخترانند از ورای اختران، که احتراق و نحس نبود اندران. حالا بالای این اختر، این هفت آسمانی که ما در نظر گرفتیم، بالای اینا اخترایی هستند با خصوصیتی که مثل اینا نیستند، نه نحسند نه سعدند، اونا نامحسوس و ماورای اینها هستند، که اتفاقا سایران در آسمانهای دیگر غیر این هفت آسمان مشتهر. مشتهر مشهور، مشتهر. اینجا سایران گفتند، سایران به معنی سیر کنندگانه. میگه این ستاره های معنوی که بالای این هفت آسمان هستند در حال گردش و حرکتند و اون ستاره ها غیر این ستاره های مشهوری هستند که ما میشناسیم. راسخان در تاب انوار خدا، نی به هم پیوسته نی از هم جدا. میگه اون ستارگای معنوی که داریم صحبتشون میکنیم تحت تابش انوار خداوند هستند، اصلا غرق نور خداوند هستند و اینا نمیشه گفتش متصلند به نور خدایی، نمیشه گفتش منفصلند، اصلا اتصال و انفصالشون مطرح نیستش. هر که باشد طالع او آن نجوم، نفس او کفار سوزد در رجوم. خب میگی که هر کی طالعش به اون ستاره هایی که میگیم بالای این ستاره هاست وصل باشه، میگه جوریه که این از درون نفسش کفار رو میسوزونه و مثل اون پرتاب سنگی که ابراهیم به شیطان داشتش، این هم به شیطان سنگ پرتاب میکنه و اونها رو از خودش دور میکنه اگه طالعش با اون ستاره ها بسته شده باشه. البته اینجا رجوم رو که گفته، که همون رجم سنگ انداختن، میشه به آیه 5 سوره ملک هم اشاره داشته، تو تفاسیر این رو اشاره کردن. خشم مریخی نباشد خشم او، منقلب رو غالب و مغلوب خو. داری پس به اون میگه حداقل دو جور خشم داریم، یه خشم هستش که از روی هوای نفسه، یه خشم هستش که نه، از روی هوای نفس نیستش، بلکه این خشم به خاطر رضای خداونده. این رو داشته باشیم. بیت بعد: نور غالب ایمن از نقص و قسق. تاریکی خیلی غلیظ رو میگن قسق، تو قرآن هم داریم. در میان اصبعین نور حق، جان این اولیای خدا، این افرادی که خوبند خیلی راحت بگیم، مثل اون نور تابان خداست که نه کم میشه نه از بین میره. میگی که چون حضرت حق پشت این نور هستش، بنابراین این نورها از بین رفتنی نیستند. حق فشاندان نور را بر جانها، مقبلان برداشته دامانها. خب اینم جالبه، میگه که این نور رو خداوند داره پخش میکنه، پراکنده میکنه این نور رو، این نوری که هیچ وقت از بین نمیره، این نوری که میتونه غیر حق رو از بین ببره، خداوند این رو داره میپراکنه. کسایی که نیکبختند، مقبلان، کسایی که نیکبختند دامنشون رو باز میکنند، اون ظرف وجودیشون رو باز میکنند و این نور رو میگیرند. از طرف خورشید نور داره پراکنده میشه، ولی یه سری هستند که پنجره ها رو باز میکنن، پرده ها رو کنار میزنند، خونه پر نور میشه. یه دستن نه، این پرده ها رو کنار نمیزنند. خب کسایی که نیکبختند، مقبلان، دامنشون رو باز میکنند و به قدر دامن خودشون، دامن وجودی خودشون، این نور رو در وجود خودشون پذیرا میشند. بیت بعد: وان نثار نور را او یافته، روی از غیر خدا برتافته. هر کی این دامن رو باز کردش، نور خدا رو گرفت، از غیر خدا رخ برمیتابه، به قول معروف غیر خدا رو میذاره کنار. بیت بعد، هر که را دامان عشقی نابوده زان نثار نور بی بهره شده. ولی هر کی دامانش رو، دامان عشق خیلی جالبه، این دامن دامن عشق ها در نظر بگیرید، اینجا گفته خداوند نور میپراکنه، خداوند عشق رو داره میپراکنه، محبت داره میپراکنه. هر وقتی دامن قلبمون رو باز میکنیم، ما هم پر محبت و عشق میشیم. حالا اینجا میگه هر که را دامان عشقی نابوده زان نثار نور بی بهره شده. اگه دامن عشق و محبتش رو باز نکرده باشه، از اون نور بی نصیب میشه. جزوها را رویها سوی کل است، بلبلان را عشق بازی با گل است. میگه هر کسی به همون سمتی میره که ارادت داره بهش. میگه جزها میرن طرف کل خودشون، طرف اصل خودشون، همون جور که آب میره طرف دریا، بلبلم تمایل به گل داره. گاو را رنگ از برون و مرد را از درون جو رنگ سرخ و زرد را. میان ازش انگار میپرسن که حالا ما تفاوت این افراد را از کجا بفهمیم، کسایی که درونشون پر نور شده و کسایی که نه، بستند و دارن فقط حرف این رو میزنند، دلشون رو بستند و نوری درونشون نرفته و دارن حرف این رو فقط میزنند. میگن حیوانات رو شما میتونید از ظاهرشون بفهمید این سالمه یا نیست. اون انسانهایی که نور به درونشون رفته رو از درونشون باید بفهمی، سرخ و زرد بودنشون رو. رنگهای نیک از خم صفاست، رنگ زشتان از سیاهابه جفاست. خب میگه وقتی به درونشون نگاه میکنی، خم صفا وقتی باشه، عشق وقتی درونشون باشه، اینا رنگشون مشخصه. ولی کسایی که زشتند، وقتی به درونشون، به اعمالشون نگاه میکنی، به نیتهاشون نگاه میکنی، اینا آمیختن با لجن. سبقت الله نام آن رنگ لطیف، لعنت الله بوی آن رنگ کثیف. اسم اون رنگ لطیف رو بیایید بزنیم سبقت الله، که همون داریم سبقت الله و من احسن و من الله سبقه، این رو توی سوره بقره داریم. میگه بیایید این رنگ لطیف رو اسمش رو بذاریم سبقت الله. توی تفاسیر البته سبقت الله رو تفسیر کردن به توحید، بعضی ها گفتن اسلام منظورشه، بعضی ها گفتن فطرت منظورشه، بعضی ها گفتن حجت خدا منظورشه، تو تفاسیر اینا رو گفتن. ما بیاییم عشق رو هم بهش اضافه کنیم به خاطر متنی که تا اینجا اومدیم. آنچه از دریا به دریا می رود، از همانجا کامد آنجا می رود. میگه هر کی برمیگرده به اصل خودش. از سر که سیلهای تیز رو، وستن ما جان عشق آمیز رو. میگه ادامه همون بیت قبله، میگه وقتی آب میخواد به اصل خودش برسه، از سر کوه با شدت میاد پایین که بره طرف اصل خودش، یعنی دریا. تن ما هم اگه به عشق خداوند آغشته شده باشه، عشق رو، اون نور رو گرفته باشیم، به سرعت میخواد به طرف اصل دریای وحدت الهی بره. تا اینجا بسه. همه شما و اعتقادهای خوبتون رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خوشتر از دوران عشق ایام نیست، خوشتر از دوران عشق ایام نیست، بامداد عاشقان را شامی مطربم رفتند و صوفی در سما، عشق را آغاز هست انجام نی. از هزاران